أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که بحث دلالت جمل خبریه رو بر وجوب ادامه بدم، دو استدراک از بحث دلالت امر بر صيغه امر بر وجوب رو که در برخی از کلمات مطرح شده اشاره کنم. مطلب اول، در کلام مرحوم آزیا به حسب نقل مرحوم آقای روحانی از بدایع الافکار مقرر آزیا، نه نهایت الافکار، ایشان مطلبی رو از مرحوم آزیا اونجا نقل میکنه در اشکال بر تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب که مرحوم آخوند قدس سره یک بیان ایشون بعد از آنی که دستش فرمود اگر دستمون از وضعم کوتاه بشه، در این حال امر دلالتش بر وجوب قابل تقریره، نه به دلیل انصرافی که بر اساس غلبه وجود یا غلبه استعمال یا اکملیت گفته شده، بلکه به دلیل اطلاق. این بود دیگه کلام مرحوم آخوند قدس سره. مرحوم آزیا به حسب این تقریر اشکال فرموده به مرحوم آخوند که اطلاق اینجا جا نداره برای اثبات اراده وجوب. بعد از آنی که اطلاق حقیقتش طلب و طلب دارای مرتبه شدیدش الزامه و مرتبه غیر شدیدش استحبابه، چگونه میتواند اطلاق موجب تعین احد الامرین باشه در حالی که قضیه طلب واقع از آمر یک امر شخصیه، وجود خارجیه، و وجود خارجی سعه و زیغ بردار نیست. اون چه قابل سعه و زیغ مفاهیمه. شما مفهوم رقبه رو میتونید عام و مطلق فرض کنید، میتونید مقید، ولی وجود خارجی که امر جزئی سعه و زیغ بردار نیست. ولذا اگر آقایون دقت کرده باشند در بعضی از موارد مثل قضایای خارجیه و سؤال از امور خارجیه استدلال به اطلاق نمی شود، استدلال به ترک استفسال می شود، چون قضیه خارجیه سعه و زیغ بردار نیست. ولذا این قضیه رو بر میگردونن برای امکان تمسک به اطلاق جواب امام علیه السلام به این که امام استفسال نفرمود در این قضیه مورد سؤال که قضیه خارجی است، بین اشتمال اون بر خصوصیت و عدم. پس جواب امام علیه السلام منزل بر یک مفهوم عام می خواهد بود که اون مفهوم عام به واسطه ترک استفسال تلقی می شود. گویا به حسب این نقلی که عرض کردم، ایشون می خواهد بگه طلبی که در نفس مولا شکل می گیره این امر خارجیه و این امر خارجی امرش دائره بین متباینینه، طلب شدید الزامی یا طلب غیر الزامی. اطلاق در امر خارجی معنا نداره، که انهو به مرحوم آخون این اشکال رو فرموده که شما تمسک به اطلاق امر برای اثبات قسمی از طلب متحقق در خارج بکنی، در حالی که اون طلب متحقق در خارج قضیه خارجیه و شخصیه و عینیه است و این تقیید بردار نیست تا با اطلاق اثبات سعه بشه. پس بنابراین تمسک به اطلاق در این مورد برای اثبات وجوب در مقابل استحباب بیجاست. محصل اون چه از این ایراد بر مرحوم آخوند برمیاد اینه. اگر این مقرر درست تقریر کرده باشه کلام مرحوم آزیا رو، انصافاً این کلام مرحوم آزیا اشکالی به مرحوم آخوند وارد نمی کنه. چون ما، یعنی مرحوم آخوند، تمسکش به اطلاق مفهومی است که با اون صيغه امر انشا می شود. اون مفهومی که انشا می شود همانطوری که می تواند مقید انشا بشود، می تواند اون مفهوم مطلق انشا بشود. بله، منشأ این انشاء اون اشتیاق مولاست که منشأ انشاء مفهوم طلب می شود. اون اشتیاق و اون طلب نفسانی که امر خارجی و عینیه، اون که وجوب نیست، اون که منشأ نیست، اون یک امر موجود فی نفسه. اینطور نیست که خود اون وجوب باشه. وجوب اون مفهومیه که اعتبار میشه در وعاء انشاء، اعتبار میشه. منتها اون امر اعتباری حاکی از اینه که در نفس مبادی وجود داره، از قبیل اشتیاق اکید و شدید یا اشتیاق در حد استحباب. مبادی وجوب و استحباب که وجوب و استحباب نیستن تا شما بگید که اطلاق بردار نیست. اون چه به امر انشا می شود مفهوم و طلب انشا می شود و اون طلب موجود در نفس مولا خود اون وجوب نیست، اون دائی مولا بر انشاء مفهوم الوجوبه، نه اینکه اون طلب نفسی مولا که طلب حتمی و اکید و اشتیاق اکیده خود اون وجوبه. اون اشتیاق از قبیل ملاکاته، اون اشتیاق منشأ امره و امر عبارت است از اعتبار، حالا به قول مرحوم آقای خویی، اعتبار الفعل فی عهدت المکلف یا انشاء وجوب به معنای ایجاد وجود، وجوب یا ابراز، اینا دیگه تفاوتی نمی کنه. ولذا این کلام از مرحوم آزیا به این که طلب شخصی مولا که ظاهرش اینه که اون حالت اشتیاق نفسی مولا رو میخواد معنای وجوب و استحباب قرار بده و اون امر جزئیه و این امر جزئی از قبیل مفهومی که سعه و زیغ برداره نیست، اینو میخواد منشأ این قرار بده. پس بنابراین اطلاق در مقام اثبات وجوب قابل اجرا نیست. اصلا این کلام محصلی براش اگر مقرر درست تلقی کرده باشه از مرحوم آزیا به نظر نمیاد باشه. خود مرحوم آزیا اصلا مبناش به حسب اون چه سابقا از نهایت الافکار نقل کردیم تمسک به اطلاق برای اثبات وجوبه. در همون ماده امر، در بحث ماده امر این بحث گذشت به تفصیل که آیا وجوب به دلالت وضعیه است یا به حکم عقل که ناعینی فرمود یا به اصل نمیدونم عقلاییه یا به اطلاقه. خود مرحوم آزیا فرمود اثباتش به اطلاقه، به یکی دو بیانی که قبلا اشاره شد. این بیانی که اینجا صاحب بدایع به حسب حکایت مرحوم آقای روحانی از آزیا نقل می‌فرماد که ظاهرش اینه که به عنوان یک اشکال محکمی بر مرحوم آخوند نسبت به تمسک به اطلاق مطرح فرموده، اگر این اشکال تمام باشه به خود مرحوم آزیا وارده، خود ایشون هم نمیتونه به اطلاق برای وجوب در ماده که قبلا از ایشون گذشت تمسک بکنه. و حالی که ایشون قبلا فرموده بود در ماده امرم بحث مفصل گذشت منشأ وجوب اطلاقه. تو هیئت قابل به وزن، قائل به وزن. خب قائل به وزن میشن مثل مرحوم آخون قائل به وزن شد، اما محظوری در تمسک به اطلاقم ندید مرحوم آخون. فرمود من میگم قائل به وزنم، ولیکن اگر وزنم نباشه اطلاق تمامه. اما این نقل بدایع اینه که اصلا اطلاق مشکل ثبوتی داره، مشکلش مشکل اثباتی نیست. اصلا وجوب بر اساس دلالت صیغه، اطلاقی صیغه، اصلا اطلاق بردار نیست. به هر حال در ما نحنفی اصلا این اشکال موضوع نداشت، چون اونی که اطلاق میخواست درش جاری بشه مفهومه، مفهومیست که با صیغه انشاء میشود که مدلول امر و هیئته، نه اون وجود خارجی که از مبادی امره. اصلا این اشکال موضوع نداره. علاوه بر این که اگر بنا بشه خود اون وجود خارجی وجوب بخواد باشه و طلب موجود در نفس آمر، چه وجوب چه استحباب، خود اون میخواد معنای امر باشه، کلام اینه که ما اون امر نفسی و اون وجود خارجی رو با چه چیز بخوایم کشف کنیم؟ اونو میخواییم از طریق این مفهوم کشف بکنیم، ولذا با کشف اطلاق صیغه از اون امر خارجی عینی نفسی مولا ما میتوانیم وجوب رو در مقابل استحباب، اگر بنا بشه وجوب کلفت کمتری درش باشه به حسب مقام اثبات، میتونه این حاکی باشه از این که اونی که در نفس خارجن وجود داره از طلب، اونیست که به اصطلاح طلب الزامی است، چون که انه طلب الزامی دال بر اون طلب نفسانی الزامی. اگر بناست این تعبیری باشه که درش که انه در حکایتش از وجوب کلفتی نیست، اما اگر بخواد این تعبیر حکایت بکنه از وجود طلب غیر الزامی، در حکایت این از اون امر نفسانی یک کلفتی هست. ولذا اگر اون امر نفسانی هم دخیل در وجوب بدانیم، نه اینکه منشأ و داعی انشاء وجوب، باز محظوری در تمسک به اطلاق برای کشف اون امر عینی و خارجی که در حقیقت به نظر ما داعی بر وجوبه، به نظر ایشون فرزند مقوم وجوبه، محظوری در اون نیست. این مطلب اول. و رضا تمسک مرحوم آخوند به اطلاق به حسب مقام اثبات محظور ثبوتی نداره. حالا نوبت به اون نمیرسه چون دلالت وضعی ثابته، که خود مرحوم آخوندم معترفه این امر آخر. مطلب دوم، مرحوم آی روحانی قبل از این حکایت کلام مرحوم آزیا در رد مرحوم آخوند باز خودش کلامی داره که مرحوم آخوند قدس سره بعد از آنی که ملتزم به وضع شد و اینکه امر وضع برای وجوب داره و دلالتش وضعی است، متعرض این نکته شد که کثرت استعمال امر در غیر وجوب مانع از حمل امر بر وجوب اندر تجرد عن القرینه نیست. اولا و ثانیا، فرمود اولا چون موارد وجوبم کثیره، در تعریض به صاحب معالم بود دیگه این کلام، فرمود استعمال امر در وجوب این گونه نیست که کمتر از موارد استحباب باشه. و ثانیاً ایشان فرمود این استعمال مع القرینة المصحوبه بوده. استعمال امر در غیر وجوب با قرینه متصله این موجب تحقق مجاز مشهوری که منشأ اجمال یا تعین حمل لفظ بر مجاز مشهور علل خلاف در اون مسئله نمی شود، چون ملاک در مجاز مشهور اینه که لفظ مجرد عن القرینه در معنای مجازی استعمال بشود. این گونه مرحوم آخون فرمود. خب ما یه اشکال داشتیم اینجا به مرحوم آخوند که ملاک در مجاز مشهور و اینی که شما دارید قرار میدید این نمیتونه باشه، چون این در حقیقت مردش به حقیقت نه مجاز مشهور. ولذا ما برای این که شما ضابطه مجاز مشهور رو این قرار دادید معنای محصلی حس نمی کنیم. این اشکال ما بود به مرحوم آخوند. ایشان مرحوم آقای روحانی اشکال دیگری به مرحوم آخوند فرموده، فرموده یا مرحوم آخوند این حرف شما درسته، اینی که شما میگید اگر با قرینه مصحوب استعمال بشه این به درد نمیخوره، موجب اجمال نمیشه ولو مشهورم شده باشه، موجب تعین معنای مجازی نمیشه در دوران ولو مشهورم شده باشه، علل قول به این که در مجاز مشهور مقدمه بر حقیقته. درست این حرف بنا ان علا، خوب دقت کنید، بنا ان علا ان لفظ مجاز که همراه قرینه است مجموعا استعمال در معنا بشن، اگر این باشه، این گونه استعمال موجب نمیشه که لف عند التجرد عن القرینه حمله بر معنای حقیقی نشه یا تردید بین معنای حقیقی و معنای مجازی ایجاد بشه. ولی اگر در موارد مجاز مع القرینه مجموع مستعمل نباشه بلکه خود لفظ جدای از قرینه مستعمله و قرینه قرینه استعماله نه مستعمل، قرینه رو ما استعمال نمی کنیم در معنای مجازی، قرینه رو کنار گود نگه می داریم که قرینه باشه که لفظ مجاز در معنا استعمال شده مستقلن، یعنی مستعمل لفظ مجازه، لفظ در معنای مجازی است، نه اینکه مستعمل لفظ و قرینه. قرینه اصلا استعمال نمیشه، خصوصا مثل مواردی که قرینه غیر مقالیه است. دیگه من در کمک آقای روحانی دیگه حالا مقداری، خب اینجا وقتی قرینه حالیه بر استعمال لفظ دارید، قرینه که در معنا استعمال نمیشه، لفظ در معنا استعمال میشه. قرینه قرینه استعمال لفظه، خود قرینه داخل در استعمال نیست که در معنای مجازی استعمال بشه، که یعنی در حقیقت مستعمل مرکب باشه لفظ و قرینه. ایشون فرمود اگر این باشه حق با صاحب معالمه و شما حرفتون مرحوم آخون درست نیست. درسته استعمال لفظ مع القرینت المصحوبه بوده، اما استعمال لفظ و القرینه که نبوده، استعمال لفظ بوده و قرینه قرینه استعمال بوده. شما اسد رو که استعمال میکنید در رجل شجاع، یرمی رو در رجل شجاع استعمال نمی کنید. یرمی قرینه است بر اینکه اسد به تنهایی در رجل شجاع استعمال شده، ولی یرمی که در یرمی استعمال میشه، این یرمی قرینه است بر اینکه اسد یعنی الرجل شجاع، نه اینکه وزان یرمی وزان اجزاء کلمه باشه، همزه و سین و که از قبیل اینکه مجموع این کلمه مستعمل در یک معناست، مجموع اسد و یرمی مستعمل در رجل شجاعه. نه، ایشون دیگه اینجاها نیامده که انه فقط یک کلی فرموده اگر در مورد مجاز قرینه هم همراه لفظ مستعمل باشه، حق با شمای آخونده که اگر لفظ مجرد از قرینه بود، در این صورت لفظ باید حمله بر معنای حقیقی بشه. چرا؟ بر اینکه اون جایی که کثرت استعمال بوده، لفظ و القرینه معن بوده، یعنی مجموع اللفظ و القرینه مستعملن. حالا اگر شما لفظ مجرد دیدید، موجبی نداره که این لفظم نسبت به معنای مجازی یک انسی پیدا کرده باشه، چون منشأ حمل لفظ بر معنا انسه. اگر لفظ و القرینه مستعمل بود، انس بین چه چیز و چه چیز حاصل میشه؟ بین اون معنا و بین مجموع لفظ و قرینه. حالا اگر فرض کردید یه جا لفظ تنها بلا قرینته، انسی وجود نداره، چون قرنی که به قول آقای صدر وجود داره در مقام وضع، بین هر شیئی که با اون معنا قرن حاصل شد، انس هم بین اون دو حاصل میشه. خب شما اگر لفظ و قرینه رو مجموعا استعمال کردید، خب قرن بین لفظ و قرینه و بین معنا کردید، قبول. حالا اگر بنا شد این گونه شد، حالا قرینه رو اگر ازش جدا کردید، فقط لفظ رو در نظر گرفتید، کی بین این لفظ و اون معنا قرنی بوده؟ بین لفظ منفرد از قرینه و معنا قرنی بوده تا اینکه لفظ انسی با اون معنا پیدا کرده باشه. ولی زن معنا که معنای مجازی شد، به ما این که قرن و انس اگر بین مجموع اللفظ و القرینه و بین المعنا بود، این مستلزم این نیست که لفظم اون انس برش حاصل بشه. ولذا حق با مرحوم آخونده اینجا که اگر لفظ مجرد از قرینه دیدیم، باید لفظ هم بکنیم بر معنای حقیقی خلافا لصاحب المعالم. ولی اگر در باب مجاز لفظ مع القرینه و به نحو ترکیبی مستعمل در معنای مجازی شو، ببخشید، اگر لفظ مجرد و قرینه قرینه استعمال لفظ مجرد بود، قرینه جزء مستعمل نبود، قرینه استعمال لفظ بود، خب در این صورت انس باید بین چی و چی حاصل بشه؟ بین اون لفظ و بین معنا. دیگه حرف صاحب کفایه که می‌فرماد مع القرینة المصحوبه مانع از حمل لفظ بر اون معنای مجازی نخواهد بود. بعد از آنی که انس بین لفظ و معنا حاصل میشه و قرینه قرینه رابط بین لفظ و معناست و خود قرینه داخل در مستعمل و اون انس نیست، حالا ایشون که انه مجاز رو اینجوری کرد، دو پله‌ای کرده مجاز. آیا کدوم مجازه که چجوری؟ کدوم مجازه که بگید کی میاد جزء مستعمل قرارش میده؟ نگید جزء مستعمل و فی، کی میاد اونو جزء مستعمل؟ حالا ایشون دو پله‌ای قرار داده، گفت اگر مجاز اینه حق با صاحب معالمه، اگر مجاز اینه حق با مرحوم آخونده. ولی به نظر ما اصلا به قول ایشون اصلا مجاز هیچ وقت قرینه مستعمل در معنای مجازی نیست، قرینه قرینه استعمال لفظ در معنای مجازیه نه جزء مستعمل. ما تا حالا اون مقدار ادبیاتی که حالا اون کمی که خوندیم و کمترش هم یادمونه، معهودم نیست که مجاز یک قسمش این باشه که خود قرینه مستعمل جزء مستعمل باشه. ما شنیدیم لفظ مستعمل در معنای مجازیه و قرینه قرینه استعمال اون لفظه، نه اینکه قرینه داخل در مستعمل. و حالا اگرم این گونه باشه، خب به واسطه مصاحبت با این قرینه استعمال مجموعی برای خصوص اون لفظم یک انسی حاصل بشه مشکلی داره؟ حالا چه میخواد قرینه جزء مستعمل باشه چه قرینه قرینه استعمال باشه؟ فرض اینه، ما در فرض نبود قرینه میخواییم ببینیم این لفظ آیا نسبت به اون معنا انس خاصی داره یا نه. این که این قرینه داخل در مستعمل باشه یا قرینه استعمال باشه، این نقشی در این جهت نداره. ضمن این که اصلا این تفصیلی که ایشون فرمود و دو پله‌ای کردن استعمال مجازی به نظرم واقعیت خارجی نداره، بلکه یک امر تصوری و فرضی و خیالیه که در ذهن شریف ایشان به حسب تقریر مقررش آمده. پس تا اینجا حق با مرحوم آخوند بود.
تعبیر دوم منظور مشهور شکل نمیگیره، همون تعریفی میگردیم ازش.
مجاز مشهور شکل میگیره، اما مجاز مشهور میگیم تا وقتی مجاز مشهوره که مستغنی از قرینه نباشه. اگر رسید به مرحله ای که این لفظ در مقام استعمال در دلالت بر معنا نیازی دیگه به قرینه نداره، این دیگه حقیقته، اسمش هم میذارید مجاز مشهور به اعتبار سابقش مشکل نداره، ولی در حقیقت این حقیقته و لا مشاهات فی الاصطلاح که اشکال ما به مرحوم آخوند بود. از این گذشتیم. برخی از دوستان این کلام، این نقطه دومی رو که عرض کردم، کلام مرحوم آی سعد، مرحوم آی روحانی و اشکال ایشون به مرحوم آخوند رو برام پیامک کرده بودن که ایشون یه اشکال اینجوری داره، منظورشون چیه، و خواسته بودن توضیح که خدمت آیون عرض کردم. خب بحث ما در دلالت جمل خبریه بر وجوب بود علاوه بر دلالتش بر طلب، و گذشت از کلام مرحوم آخوند قدس سره این که ضمن اعتراف به دلالت این جمل بر وجوب علاوه بر طلب فرمود ولیکن تخیل نشود که این دلالت ناشی از اینه که طور استعمال جمله عوض شده نسبت به موارد حکایت و اخبار. معنای استعمالی این جمل در فرض و مقام حکایت و اخبار با معنای استعمالی اینها در مقام انشاء فرقی ندارد، مستعمل و فیه تفاوتی نمی کند، داعی استعمال است که تأثیرگذار و تعیین کننده اراده انشاء یا غیر اون. و عرض کردیم این تطبیقی از تطبیق اون معنای عامی است که مرحوم آخوند اصرار برش داره که داعی رو جزء معنای مستعمل و فیه نمی داند، ولو این که داعی را قید می داند، یا قید الوضع یا قید الموضوع له، و به نحوی است که نبود این موجب انتفاع حقیقت هم می شود، نبود این قید. اما این نبودی که موجب انتفاع حقیقت می شود موجب نمی شود که بودش مستعمل و فیه باشد. هر کجا این قید بود لفظ مستعمل در اینم قید باشه. به بیانی که مکرر گذشت ولو برخی از دوستان شاید قانع نشدن به قرینه این که بارها هی به اطوار مختلف سوال کردن، دیگه بیشتر از این من تمکن از تقریر مطلب مرحوم آخوند ندارم که دیگه نیاز به تأمل داره. اگر با تأمل در اون چه عرض کردم روشن شد فبها، و الا با تکرار بیش از این دیگه تأثیری نداره. اون مطلب رو مرحوم آخوند در مقام تکرار فرموده و فرموده جمل خبریه مستعمل در همان معنایی است که در مقام حکایت استعمال می شود، لکن دایی متفاوته، دایی حکایت نیست بلکه دایی عدم رضایت ترک و عدم رضایت اون مستعمل در تخلف از اون امره. ولذا این بیان مرحوم آخوند قدس سره بود، و بر همین اساس ایشان به دو بیان دلالت امر، دلالت جمل خبریه رو بر وجوب تقریر فرموده که بیان اولش رو قبل اشاره کردیم که محصل اون بیان دلالت مجازیه بود، ادعای این که جمل خبریه در بدای انشاء استعمالش مجازی است، که انه موضوع وضع شده جمل خبریه که بدای حکایت استعمال بشود. استعمال جمل خبریه بدای انشاء ولو مستعمل و فیهش عوض نشده، دایی که عوض شد حقیقت بودنم عوض میشه. این فرمایش ایشون نکته مجاز بودنشم صحت استعمالی مجاز و دلالتش بر خصوص وجوب و الا میتونه مجازن در ندبم استعمال بشه، تعین وجوب به خاطر اون مناسبتی است که بین معنای حقیقی و بین این معنای مجازیه. اون معنای حقیقی متقوم بود، نه مستعمل فیه، معنای حقیقی متقوم بود به حکایت از وقوع. وجوب انسب به اون معنا تا استحباب، حکایت از وقوع با وجوب مناسبت بیشتر داره که انه امر واقع فرض میکنه، میگه اعاده یا یعید و حتما اعاده میکند، کنایه از اینکه حتما باید اعاده کند، یعنی حتما اعاده میکند را داعیه اراده حتما باید اعاده بکند قرینه بر این میخواد قرار بده. و اما اینکه یعیدو یعنی حتما اعاده میکند، حتما اعاده میکند یعنی مستحب اعاده بکند، اونی که با حتما اعاده میکند مناسبت داره بعد از آنی که بدای حکایت استعمال نشده اینه که حتما باید اعاده بکند. اما بگه حتما اعاده می کند بلکه اعاده بکند، یعنی چه حتما اعاده می کند؟ تعبیری از این باشه امید است بلکه خوب است اعاده بکند. ولذا حرف مرحوم آخوند اینه، اون مناسبت بین اون معنای حقیقی که متقوم به حکایت و اخبار از تحقق، حالا چه در ماضی، یعنی چه به صیغه ماضی چه به صیغه مضارع، این انسب با وجوب تا مناسبت با استحباب. و ان شئت قلت وزان استعمال یعید در استحباب وزان استعمال امر در موارد استحباب، که معنای استعمالی طلب الزامیه، منتها این طلب الزامی به دایی چیه؟ به دایی تأکد استحبابه، بیان تأکد استحباب. و الا شیئی که مستحبه درش این گونه نیست که الزامی باشه. چرا الزام رو فرض اینه که قرینه منفصله، قرینه بر مدلول استعمالی که نیست، مدلول استعمالی امر وجوبه و با قرینه منفصله کشف نمیشه که امر در استحباب استعمال شده باشه. یا قوم امر حتی با قرینه منفصله بر استحباب معنای استعمالیش وجوبه، همان گونه که عموم با قرینه منفصله بر تخصیص معنای استعمالیش عمومه. این قرینه منفصله مراد جدی رو میتونه تعیین کننده باشه. خب اگر بناس امر به معنای الزام و طلب حتمی مدلول استعمالیه، خب این مدلول استعمالی مناسبت داره با وجوب اولا و به ذات. اگر میخواد استحباب، این تعبیر از استحباب باشه، باید باز مناسبتی باشه بین این مدلول استعمالی و اون، و اون تأکد الاستحباب. ولذا امر رو در هر مستحبی نباید استعمال کرد. در شریعت امر در اون مستحبات مؤکده، اما مستحبات شلکی اینا امر نمیخواد. اصلا شاید استعمال امر در این موارد غلط باشه. اینی که شاع در کلمات که میگن جمع بین امر و قرینه به حمل امر بر استحبابه، هم درسته هم نادرسته. اگر منظور استحبابی است که ولو ادنا درجات الاستحباب، نه، این با معنای امر و معنای استعمالی امر مناسبت نداره. اگر منظور اینه که جمع به حمله بر استحبابه، یعنی الزامش رفع میشه، منافات نداره که اون امر که دلالت بر استحباب داشته باشه دلالت بر تأکد استحباب داشته باشه، نه، امر ظهور در این جهت داره. ولی فرد نه، انشاء طلب الزامی شد. مرحوم آخون فرمود امر وضع بر وجوب داره نه بر جامع الطلب. هذا وللکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.